أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله سبحانه واللعن على أعوان جمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مقام دوم قبح فعل متجربه. بحث مقام اول که استحقاق عقاب بود تمام شد، مقام دوم قبح فعل متجربه. اصحاب اختلاف نظر دارن، بعضیا قائل به قبح فعلی نیستن، میگن در مسئله تجری ما قبح فعلی نداریم، کمی که مشاهده فرمودید صاحب کفایی که اصلا گفتن قبح در عزم است، در فعل نیست. آینایینی اینا هم که اصلا قائل بودن که میفهمیدن اصلا استحقاق عقاب در فعل نیست، در عزم هم نیست. آیا خوند استحقاق عقاب رو در عزم میدونست؟ شیخ انصاری و آینایینی گفتن استحقاق عقاب نه در عزم، نه بر عزم، نه بر فعله. تو قبح هم که میرسن هم صاحب کفایه هم آینایینی با اینکه تو استحقاق عقاب اختلاف نظر دارن، او میگفت استحقاق عقابی هست در عزم، آینایینی میگفت تو عزمش هم نیست، بر فعل که نیست که هیچی، بر عزمش هم نیست. تو قبح که میرسن هر دو اتفاق نظر دارن، بر اینکه میفهمن فعل متجربه قبیح نیست. اما در مقابل اینها محقق اصفهانی، مرحوم آقای خویی و دیگران، اینا نظرشون اینه که اینجا قبح فعلی هست در مسئله تجری. پس ما با دو تا دیدگاه الان مواجهیم، بحث استحقاق عقاب. اونایی که میومدن گفتن استحقاق عقاب بر فعل هست، تو بحث قبح هم میان میگن فعل قبیحه. استحقاق عقاب بر فعل میدونستن، مثل آشمندوس اصفهانی، مثل آقای خویی، استحقاق عقاب بر فعل میدونستن. تو بحث دوم ما هم که بحث قبح فعل متجربه، میگن بله فعل متجربه قبیحه، استحقاق عقاب هم بر فعل میدونستن. اما اونایی که در بحث قبلیمون میگفتن استحقاق عقاب بر عزم است نه بر فعل، خب طبیعتاً وقتی به فعل میرسن میگن اینجا فعل قبحی نداره. ها که از اونایی که مثل آقای نایینی میگفتن اصلا استحقاق عقاب نداریم تو تجری، به تبع شیخ انصاری آقای نایینی اومدن گفتن نه در فعل نه بر عزم، بر هیچ کدوم ما استحقاق عقاب نداریم. خب اونم به طریق اولا به اینجا که میرسه، وقتی به فعل میرسه میگه فعل قبح نداره، فعل ما قبحی ندارد. این
شیخ اینجا اولا بوده که مثلا این بحثو قبل از بحث استحقاق عقاب بیاریم.
به هر حال اعلام بحث استحقاق عقاب رو مطرح کردن، بعد اومدن بحث قبح. ما هم برای همین داریم اینو میریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. اول اون بحث استحقاق عقاب رو رفتن، حالا اومدن بحث قبح رو مطرح کردن، بعدم میرن سراغ بحث حرمت. این بحث رو مقدمه بر حرمت کردن، چون این مقدمه بر اون حرمت است. این قبح نسبت به اون استحقاق عقاب نخواستن بسنجن، این قبح مقدمه بر حرمت گرفتن، لذا ما حرمت رو مؤخر قرار میدیم، این قبلش قبح. این بحث اینجا هم اشاره کردیم تو کتاب که این بحث قبح به چه درد ما میخوره، قبح به چه درد ما میخوره، قبح اینجا به درد ما میخوره تو بحث حرمت که مقام ثالثه. پس این بحث ما برای چی میخونیم؟ یکیش ممکنه بگه خب به چه درد میخوره ما بحث قبح رو بخونیم، بس استحقاق عقابی که خوندیم به دردمون میخوره. بحث مقام سوم که حرمته، اونم به درد میخوره، فعل حکم شرعیه. این بحث دوم به چه درد میخوره؟ اینجا میگیم بحث دوم مقدمه است برای بحث سوم. قبح فعل متجربه صغرای قیاس استنباط حرمته، برای همین بعض الاعلام گفتن بحث از قبح بحث اصولیه که تقع و نتیجه تو فی قیاس استنباط، بحث اصولیه. این یه نکته. یه نکته دیگرم عرض بکنم، اون یکی قبح فعلی که ما داریم اینجا بحث میکنیم قبح ذاتی مرادمون نیست، قطعا قبح ذاتی نیست، چون فعل متجربه که واقعا حروم که نیستش که، پس قبح هست اما قبح ذاتی نیست. قبح به خاطر انطباق عنوان خارجیه، پس قبح تاریه نه ذاتی، عرضیست نه ذاتی، طرف پیدا کرده، عروض پیدا کرده، تاریست، ذاتی نیست. پس اینم یه نکته بعدی. پس نکته اول که اینجا الان بررسی کردیم قبل اینکه وارد ادله قبح فعل متجرا بشیم، مطلب اول این بود که یه ذره ریشه یابی کنیم اون ادله استحقاق عقاب رو، اونو سنجیدیم با ادله قبح، گفتیم اونایی که تو استحقاق عقاب استحقاق عقاب رو بر فعل میدونستن اینجا اومدن گفتن فعل قویه، اونایی که استحقاق عقاب اصلا قبول نداشتن مثل آیین آینی و شیخ انصاری میگفتن نه استحقاق عقاب بر فعل داریم نه در اسم، و همچنین کسایی که مثل آقای صاحب کفایه میگفتن استحقاق عقاب بر عزمه بر فعل نیست، اینا طبیعتا وقتی به فعل میرسن میگن فعل قوی نیست. پس دو دستهشون میگن فعل قوی نیست، یه دسته میگن فعل قویه. این مطلب اول. مطلب دوم، این بحث مقدمه است برای مقام ثالث که حرمته، همون که شما فرمودین مقدمیت داره این بحث، اما قب مقدمه برای حرمته، لذا میاد تو قیاس استنباط حکم شرعی. اینم یکی. بحث سوم اونم اینه که مراد از قبح در ما در اینجا قبح ذاتی نیست، قبح به حسب عنوان خارجی است. این سه تا بحثی که تو این مقدمه اشاره کردن. بریم سراغ ادله قبح فعل متجربه. یه ادله بر قبح فعل متجربه اقامه شده. وجه اول، بچه اول چیه؟ ما این بچه اول رو بخونیم ردشو بگیم. گفتن که تجری کشف از سوء سریده و خبث باطن متجری میکنه، کاشفیت داره تجری از خبث باطن سوء سریده. فعل متجربه دلیل است بر این که متجری به صدد طغیان بوده. خب این تجری چجوری صورت گرفته؟ فعل متجربه داره میگه متجری ما در صدد به صدد طغیان بوده و این تجری تحقق پیدا نکرده الا به اون فعله. پس اون فعل متجربه قوی هست عقلن. به خاطر چی؟ به خاطر قبح سریره متجری و طغیانش. چجوری آخه این تجری رو حاصل شد؟ خبث سریره اومد تو مقام عمل، این فعل صادر شد. تا وقتی که این فعل نبود یه سوء سریره ای بود، یه خبث بود، اومد تو قالب فعل، یعنی یه عنوان خارجی توش منطبق شد، اومد تو قالب فعل، این فعل خارجی شد چی؟ شد قبیل. استدلال اینا کاشفیت است. میگن این تجری کاشف است از خبث متجری و این تجری لا یتحقق الا بالفعل المتجربه، چون تجلی تحقق پیدا نمیکنه الا بالفعل، پس این فعلم چیه؟ قبیح. ما یه یلاحظ علیه زدیم به این استدلال، گفتیم این استدلال ما قبول نمیکنیم. جواب ببینید، من استدلال اول بخونم از عبارت ان التجری یکشف عن سوء السریره و خبث باطن المتجری، خب اینو قبول داریم، و فعل متجربه هم یدل علی کون المتجری به صدد طغیان، اینم قبول داریم، و هذا التجری لا يتحقق یا لا يتحقق الا بالفعل المتجربه، تجری هم که این محقق میشه وقتی فعل رو انجام بدی. فعلا هذا یکون الفعل المتجربه قبیحا عقلا قبح سریره المتجری و طغیانه، فعل متجربه میشه قبیح عقلا به خاطر قبح اون سریره متجری. اینو ما نمیفهمیم، میگیم چرا؟ یلاحظ علیه ما اینه، میگیم تجری و فعل متجربه اینا کاشفن از قبح سریره متجری، ما حرفی نداریم، اینو قبول داریم. وقتی یک تجری واقع میشه، یه فعل متجربهی تو خارج واقع میشه، این کشف میکنه از قبح او. اما قبح منکشف چطور صراحت کرد به کاشف؟ این کاشف بود. درسته که اون تجری لا یتحقق الا به این فعل، اما میخوام ببینم چون اون لا یتحقق الا به این فعل، حتما این فعل باید قوی باشه یا او قویه؟ او قویه. چطور شما استدلال میکنید به این مسئله کشف یا به اینکه لا یتحقق الا به، به واسطه این اون محقق میشه تجری؟ خب حالا چون به واسطه این محقق میشه، تجری به واسطه فعل محقق میشه، او تجریه قویه، چون به واسطه این محقق میشه اینم قویه. این که متصل این به واسطه این محقق میشه، صرف این دلیل کافی نیست. این جور استدلال رو فعلا نمیپسند. یه چیز دیگه باید بیارید، این جوری فایده نداره. اگر یه قبیحی وجود خارجیش به یک چیزیه، یه چیزی باید خارج بیاد تا اون قبیح محقق بشه. مثلا فرض کن یه شرطی میخواد اصلا، وقتی یعنی شرط قبیح هم قبیحه، شرط تحقق یه قبیحه، چون شرط داره بعد بگیم همه حتما شرطش هم قبیحه؟ نه، دلیل بر این نیستش که اگر یه چیز قبیح شد هر چیزی شرط تحقق خالجی بوده باشه اونم قبیح باشه. درسته؟ اینو ما تو دلیلمون نداریم. کما که اگه یه چیز حرام بود، مثلا تو حرامشم، هر چیزی که لای تحقق لابه اونم حرامه، مثلا شرایطش هم حرامه، هر چیزی که شرط تحقق بود میشه حرام؟ نمیتونیم اینو بگیم. مقدماتش به نحو کلی بله، اما شرط تحققش غیر مقدماتش، حکمو که نمیتونیم صراحت بدیم به چیزای دیگه. پس بنابراین ما میگیم ان التجری والفعل المتجربه کاشفان قبه سریرت المتجری و قبه المنکشف. اما قبه المنکشف لا اثر الا الکاشف کما ان حسن و ایضا لا اثر الا الکاشف فهذا الوجه لا يدل على قبه الفعل المتجربه. این وجه به درد ما نمیخوره. بریم سراغ وجه دوم، یه وجه دیگه ای برای اینجا باید پیدا کنیم. وجه دومی اومده که یه مقدار نقدش مفصل است. این نقد 4 تا مناقشه توش اومده، صاحب کفایه 2 تا مناقشه آورده، 3 تا مناقشه آورده، یه مناقشه ای هم از محقق اصفهانی است که ما اونو قبول داریم. این وجه دومو وارد بشیم تا بعد وجه سوم از مرحوم آقای هاشمان حسین اصفهانی، وجه چهارم از آقای صدرم بعد بررسی میکنیم و وجوه دیگر هم بررسی میکنیم و خودمون نظرمون میشه که صحیح از وجوه اربعه وجه محقق اصفهانی و فعل قبح فعلی که مسئله تجری و ما قبول داریم، اما به بیان محقق اصفهانی که وجه سوم بود، نه به این دوتا وجهی که الان داریم ذکر میکنیم، نه به وجه چهارمی که مال آقای صدره. بریم ببینیم چی میشه. البته وجه آقای صدر رو بعد در موردش بازم صحبت خواهیم کرد، اما یک یلاحظ علیهی ما داریم در وجه اوشون. ببینید وجه دوم اینه که قطع به حسن و قبح از عناوین و وجوه و اعتباراتی است که بها یثبت الحسن و القبح عقلا. پای قطع به وسط کشیدن، میگن قطع به حسن و قبح اینا خودش عنوانه، جز وجوه. من قطع به حسن دارم، این خود قطع از وجوه و اعتباراتیه که به واسطه اینا حسن و قبح عقلا ثابت میشه. من چیو میگم حسنون عقلا؟ اونی که قطع دارم به حسنش، این قطعه مؤثر بوده. تعبیرش اینه پس قطع به حسن شی از عناوین محسنه است، کما اینکه قطع به قبح شی از عناوین مقبه است. خود قطع شده جزء عناوین محسنه و مقبهه، میاد روی شی. بعد این فاذا اعتقد و قطع به کون شی ان خمرن، اگر اعتقاد داشتم، قطع به این داشتم که یه چیزی خمره، قطع به صفت داشتم و شربه به اختیاره، یتصف هذا الفعل الخارجی بالقبح و این لم یکن فی الواقع خمره، واقعا خمره نبود اما شما یقین داشتی که این خمره بود، اینو نوشیدی، این فعل خارجی بهش میگن قبیح اگرچه واقعا خمره بودی. و ها کذا اذا اعتقد و قطع به کون شیء حراما و هو من مصادیق القطع بالحکم و ارتکبه، قطع دارم که این حرامه، مرتکبش شدم به اختیار خودم، یتصف این فعل خارجی به قبح اگرچه در واقع حرام نباشد. این الان بحث ما، اینا قطع و جز عناوین مقبهه یا محسنه گرفتن، این بچه درستی نیست. یه ایراد مرحوم آقای آخوند بهش گرفتن، 3 تا ایراد، حالا من ایراد اولشونو بگم. ایشون گفتن ان الوجدان قازن، وجدان انسان حکم میکنه به بقاء فعل متجربه یا منقادبه علامه و علی من الحسن و القبح و الوجوب و الحرمه. واقعا آقا این همون صفت خودشو داره، اگه حسن حسن هنوزم، اگه قبیه قبیه، این حرفو نزنید که نمیدونم این از خط و اینا که فعلو عوض نمیکنه، که این واقعا امری حسن است، واقعا امری قبیه هست، همین الانم هم حسنه یا همین الانم هم قبیه، عوض نمیشه. ببینید آقای آخوند تو ذهنش چیه؟ قبح ذاتیه با، که ما گفتیم بحث ما از قبح ذاتی نیست، قبح عنوانیه با. آقای آخوند رفت قبح ذاتی بلا حدوث تفاوت فیه به حسب تعلق القطع به غیر ما هو علیه من الحکم. قطع پیدا کردیم به یه چیزی که حکم واقعی نیست، مثل قطع به حرمت خمر، یا قطع به یک صفتی مثل قطع به خمریت. ولا یغیر حسنه او قبحه به جهت نسلن، این حسن و قبح اینقدر عوض نمیکنه. قد حسن و قبع عوض نمی کنه. چرا ضرورت ان القد بالحسن و القبع لایکون من الوجوب الاعتبارات التي بها يكون الحسن و القبع عقلا. اتفاقیشو برعکس اون مستدل میگه قطع به حسن که حسن نمیاره، حسن باید باشه، قطع به حسن که حسن نمیاره، قطع به قبع که قبع نمیاره، قطع کاشفه. چرا کاشفو دارید قاطی میکنید؟ ببینید این مستدل اومده استدلال کنه، نفهمیده اون عنوان خارجی و چی باید بگیره، اشتباه داره میکنه. عنوان اومده قطع گرفته، مثل مرحوم اصفهانی میومد حدکو میگرفت، این اومده قطع گرفت. عنوانی که اومده اینو عوض داره میکنه اشتباهی، اومده عنوان قطع و قرار داده. خب راست میگه آیا آخون این قسمتشو، آخه قطع دیگه نمیاد اینو عوض بکنه که. ببینید آیا آخون تو ذهنش حسن و قبح ذاتیه هست، اما ما بحث حسن و قبح عرضیو داریم، بعدن با آیا آخون بعد ایراد کنیم. آقا شما آیا آخون حواست به حسن و قبح عرضیه باشه، اما در این حال آقای آخون حرفتون هم اینجا قبول داریم. چرا؟ چون واقعا قد به حسن حسن نمیاره، قد به قبح هم قبح نمیاره. اشکالتون درسته، اما فقط حواستون به قبح ذاتیه، بعد حواستون به قبح عرضیه هم باش. یه عنوان دیگه ای ما پیدا میکنیم بعدن به جای قد میذاریم، اون موقع میبینی عوض میکنه. چرا ضرورت ان القد بالحسن و القبل لایکون من الوجوب الاعتباراتی که یکونه به حسن و قبل عقلا، کما ان القد قطع بالحسن و القبل لایکون ملاکن للمحبوبیت و المبغوضیت شرعا. قطع به حسن و قبل که ملاک محبوبیت و مبغوضیت شرعی نبوده. چرا؟ ضرورت عدم تغییر الفعل اما هو علی من المبغوضیه و المحبوبیه للمولا به سبب قطع العبد کنی محبوب و نمبغوزنده. آقا یه چیزی محبوب و مبغوض مولاست، عبد یه قطعی پیدا کرد عوض میشه، محبوب و مبغوض مولا عوض نمیشه. مثال فقتل ابن المولا لا یکاد و یخرج عن کونه مبغوضا له ولو اعتقد العبد انه عدوه. اگر این شخص، این عبد، این با خودش یقین پیدا کنه و اعتقاد داشته باشه به انه، به ان اون پسر مولا عدو مولاست، این اعتقاد پیدا کرد، یعنی واقعا دیگه پسر مولا بکشیش دیگه خوبه، خوب کاری کردی، نه آقا عوض نمیشه. این قطع عبد واقعیت رو عوض نمی کنه. و که از قتل و عده و وهیم القد بنده و ابنه لا یخرجن کنه این محبوبه نبدن. دشمن مولا رو کشته، فکر میکرد این پسرش، این بودم پدرشو در میرم پسرشو میزنم میکشم، رفت دشمنشو کش. این فعل تو خارج برای او خوبه، درسته که تجری انجام داده، فعل اون خوشحال از اون فعله، محبوبشه. این پس مناقشه اول از مرحوم صاحب کفایه، این مناقشه اول به وجه ثانی و ما قبول داریم اصل این مناقشه رو، ولی میخواییم بعد یه چیز دیگه بگیم، بگیم این حرف رو دمده قد زدید دیگه، تو سایر عناوین نزنین آیا آخون، تو اینجا زدید این حرف رو. یه اشکال مناقشه دوم و سومی هم معلوم صاحب کفایه دارن که حالا دیگه ایشون باشه برای جلسه بعد. صلی الله علیه محمد و آله.